شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، جناب جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و دو جلد کتاب با نام‌های اوین، گاهنامه 5 سال و اندی، اوین و جامعه شناسی زندانی و زندانبان درباره خاطراتشان از زندان نوشتند که درباره این کتاب‌ها با ایشون گفتگو داشتیم. همینطور درباره دیگر کتاب ایشون با نام پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد و کتاب دیگری با نام نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری که به دفعات و به طور مشروع درباره گروگانگیری صحبت شد، در 3 جلسه گذشته راجع به بحث جدید ایشون با نام تئوریزه کردن، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت گفتگو داشتیم. جناب جعفری، میخواستم لطف کنید و به طور خلاصه از مطالب هفته گذشته برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این گفتگو.
به نام خدا. در جلسه گذشته من در مورد خصوصیات مستبدین و دیکتاتوران قبل از اینکه قدرتشون تثبیت بشه بحث کردم و تقریبا 22 تا نکته بود که اونها قبل از اینکه هنوز به قدرتشون تثبیت بشه اون روش ها رو به کار میگیرم و عمل میکنم. اونها رو یک به یک برشمردم و در بسیاری از موارد مثال هایی از کشور خودمون و یا از سایر کشورهایی که در برهی از زمان دچار مستبدین مطلق بودن یا دیکتاتوری بودن، نظیر چین یا روسیه یا اینکه آلمان در زمان هیتلر، مثال هایی دادم برای روشن شدن اون مکان.
بله.
و بحث بنابراین دیگه به اون مطالب بر نمی گردم. اون دسته از شنونده هایی که بحث رو تغییر نکردن میتونن به جلسه قبل مراجعه کنم و اون نکات رو یه مقدار خودشون مرور بکنن و هم فکر بکنن و ببینن در اطرافشون ممکنه بسیاری از این نکات رو ملموس بتونن خودشون در رابطه با مستبدین عالم و همچنین مستبدین خود ما اونها رو به عینه ببینن و به تجربه دریافت کنن.
بله.
بحث امشب می‌پردازیم به روشی که قدرت مدارا و دیکتاتوران بعد از تثبیت قدرت اعمال می‌کنن، اونها چه نوع روش‌هایی.
بله.
این که وقتی یک دیکتاتوری یا به اصطلاح یک قدرت مداری قدرتش تثبیت شد یا نسبتاً تثبیت شد، زمانی است که مشروعیت رو پیدا کرده به هر وسیله، یا از طریق به اصطلاح شوراهای مرکزی یا از طریق پارلمان یا از طریق رفراندوم یا انواع و اقسام طرقی که ممکن هست و با تقلب و حیله و ترور در هر حال نوعی مشروعیت در جامعه به عنوان کسی که الان حاکم هست و حاکمیتش قانونیه پیدا کرده.
بله.
به این نکته باید همیشه توجه داشته باشید که وقتی کشوری دچار یک مستبدی شد در حقیقت این ضرب المثل که میگن الحق لمن غلب این یک صورت قانونی به خودش میگیره، یعنی حق با کسیست غلبه پیدا کرده.
بله.
این یک اصطلاح که بسیاری گفتند و شنیدند و همه جا گفته میشه و یک واقعیت هم داره. واقعیتش اینه که وقتی دیکتاتور غلبه پیدا کرد و نسبتا حاکمیتش تثبیت شد در حقیقت اون خود به خود از طریق اون دیکتاتوری مشروعیتش رو گرفته.
بله.
یعنی هر با غالبه، یعنی هر با کسیست که با قدرت حکومتش رو تثبیت کرد
یا بله زورش بیشتر.
بله دیگه. در حال بعد یه نکته دیگه رو توجه کنن شرمنده های شما که اون چی که در جلسه قبل من گفتم به این معنا نبود که دیکتاتوران و کسانی که در صدد کسب قدرت هستند اون نکات رو بعد از اینکه به قدرت رسیدند و یا قدرت قبض کردن اون نکات رو به کار نمیگیرن، نه اون نکات رو هم به کار میگیرن، بعد از اون هم به کار میگیرن، حتی در زمانی هم که قدرتشون تثبیت شده به کار میگیرن. منتها اونایی که در جلسه قبل بحث شد بیشتر قبل از تثبیت انقلاب به کار میگیرن. بعد از تثبیت یه مقدار خیلی روشن و آشکارا قدرت رو به کار میبرن برای اینکه حکومتی تثبیت شده و ظاهرا ترسی ندارن، گرچه در دائما از ابتدا تا انتها در ترس زندگی میکنن ولی اینجور وانمود میکنن که قدرتشون تثبیت شده و بنابراین هیچ نگرانی ندارن و به اصطلاح امروزی در بسیاری موارد با روباز عمل میکنن، یعنی با دیکتاتوری رو با خیلی عیان و عریان عمل میکنن و احکامشون رو جنبه قانونی و اینکه مطاعه بهش میبخشن و اینکه دیگران باید اون عوامل رو انجام بدن. بعضی از اعمال و نکاتی که بعد از اینکه دستشون به قدرت رسید و به طور نسلی از قدرتی، مشروعیتی، نوعی رهبری بر تمام جامعه و یا حتی بر بخشی از گروه‌ها و یا سازمان‌ها پیدا کردن، برای هرچه بیشتر تثبیت ها بیشتر حاکمیتشون تثبیت بکنن و قدرت مطلقه خودشون رو توسعه بدن دست به اعمالی میزنن که اهمش ایناست که امشب به اطلاع شما به اطلاع با شما در میون خواهم گذاشت.
بله.
این مثلا که گفتم که به اصطلاح یک قدرت نسبی یا مشروعیت نسبی پیدا کردن، شما میبینید که اگر بخوام مثال خوبی بزنم، مثال روشن و ملموسی برای دام کشور خودمون بزنم، میشه سازمان مجاهدین خلق در حقیقت.
بله.
سازمان مجاهدین خلق میدونید که یک گروه بسیار نسبت به کل جامعه یک گروه بسیار کوچک و ناتوانه، اما رهبر اون سازمان در درون سازمان از یک مشروعیت ساختگی با قدرت و ترور و زور برقرار کرده و در حقیقت خودش رو مشروع و قانونی حق میدونه.
ولی فرقه دیگه،
مثلا سایر احزاب هم همینجوری، احزابی که بر تئوری قدرت استوارن، همین به اصطلاح همین روش و اعمال رو به کار میبرن. یا مثلا حزب کمونیست چین قبل از اینکه به قدرت برسه همین روش رو به کار میبرد، در حتی اون زمانی که اعضاشون کمتر از 500 نفر بود در حقیقت اون رهبری اصلی در درون خودشون برای خودشون بین اون 90 نفر یا 100 نفر یا 500 نفر یا 1000 نفر مشروعیت درست کرده بودن.
بله.
و در حقیقت این بین اون اعضا اینا مشروعیت قانونی و حقوقی داشتن و وقتی هم که حکومتشون گسترش پیدا می‌کرد خب میشد در کل کشور.
بله.
با وجود اینکه اساسش بر زور و قلدری و ترور و کشت و کشتار استوار
باشه، بنا نهادی شده.
بنابراین حالا اونا رو اهم اعمالی رو که قدرت مدارا بعد از این که نسبتاً به یک قدرتی دست یافتن به کار میبرن، اونا رو امشب برمی شمارن. یک، قدرت مداران مستبدین زور مداران وقتی که به قدرت رسیدند و یا مشروعیت یافتند، حرفشون و یا حرفشون خریدار پیدا کرد، به هر طریقی پیدا کرد زیر دستان و کسانی که به نام او یا تحت امر او چه به صورت ظاهر و چه به صورت واقعی عمل می کنند، دست اونا رو در غارت اموال مردم، بدرفتاری با مردم، زجر و شکنجه دادن رو هم مردم آزاد میزنن. اذیت و آزار و شکنجه مردم در زمان به خصوص از همگسیختگی نظام اجتماعی قدیم دیگه بیمورده. غالبا جب میدونید که شاید شما در انقلاب خودمون در یعنی ملموم احساس کرده بودید احتمالا،
بله،
غالب جوانان کوچه و بازار برای که اینا وارد کمیته ها شده بودن یا اصله به دستش اومده بود، من خودم موارد متعددی از اون رو دیده بودم،
بله،
برای تفریح و بازی کردن بعضی از کسان رو اذیت آزار میدادن و این شده بود برایشون تفریح،
بله.
مثلا شب اونا سر پست ها پست کشیک میدادن، ناگهان یه آدم معنولی میرفت برای اینکه یه خورده بخندن و بازی رو بیارن، طرف رو نیست از اون طرف، بعد اذیت میکردن، توهین میکردن، اون طرف بیچارن که دست سیاست همه در کوتاه بود، بنابراین مجبور بود که تمام اونها رو تحمل کنه. تازه این توهین و شکنجه های ساده بود، میبردن گهگاهی در کمیته ها و در اونجا شکنجه های دیگری میدادن و بعدا هم بدون هیچ به اصطلاح جرم و جنایت و این حرفا، موارد بسیار زیادی من خودم اینو دیده بودم.
بله،
در و رهبران انقلاب هم با اینکه اطلاع دقیق داشتن وقتی این مسائل رو به اطلاع بهشون میدادن، اونها گوششون به این حرفا بدهکار نبود. برای اینکه این جوانان چی میگفتن؟ میگفتن که ما فقط از رهبر حرف شنوایی داریم، حرف رهبر، گفتار رهبر برای ما متاهد ولاغه، بنابراین دیگران هرچند دهان میزدن صداشون به جایی نمیرسید. در فردای انقلاب خودمون وقتی اسلحه به دست بچه ها افتاد و کمیته ها مشغول فعالیت شدن، هر کمیته در هر حوزه هر کاری که میخواست میکرد و وقتی به آقای خمینی میگفتن که مثلا فلان کمیته یا فلان حوزه یا بهمان کمیته اموال مردم رو گرفته و خودشون خوردن و نه تنها آقای خمینی رو به چیزی نمیگرفت، بلکه بر شدت عمل و تشویق جوانان هم میافزود.
بله،
من یادم هست هر وقت این شعار آقای خمینی رو به در و دیوار زده بود میدیدم خندم میگرفت. در یه جا گفته بود آقای خمینی که اونهایی که اموالشون مصادره شده خیلی بیش از این حرفا بدهکارن، یعنی برید مصادره کنید، نه اینکه قانونی باشه مثلا طبق ضوابطی انجام بده، قانونی باشه اون اموالی هم که مصادره میشه در اختیار بیت المال اونهایی که به اصطلاح فلی اونهایی که اموالشون مصادره شده خیلی بیش از این حرفا بدهکارن.
جناب جعفری، یک نکته اینه که مردمی که برآمده از یک جامعه استبدادی هستند خیلی زود مسئول یک دیکتاتور دیگه میشن.
طبیعیه. یعنی من اینجوری میتونه بشه.
بله، روند حرکت اجتماعی است.
یه چیز دیگه، یه شعار دیگه که توی بعضی از داستانیا بود، مثلا یه دوستی برای من تعریف کرد که خودش یه مقدار چلیکی بود، خونه داشتن، خونهشون رو به اصطلاح داستانی دست گذاشته بود، اینا رفته بودن که از داستانی بگیرن، هنوز هم مصادره هم نکرده بود، مدیریتش رو داستانی به عهده گرفته بود.
بله،
برای من تعریف کرد، بود وقتی رفتم توی داستانی این شعار رو که دیدم، اصلا یاد نمیدونم تو یکی از این ادارات که مربوط به این اعمال بود، میگفت بخشی در رفتن زمین شعار به دیوار زده بود، بریزید دور این سندهای کهنه را، دست پیر در دست پیر بسته مثلا فلان و فلان از طرف مالکیت است. میگم من تو این سوال دیدم اصلا برگستم دید جورت نکردم دیدم که زمینه بسیار خسته و دیدم که با این شعار من الان چی برم بگم به اینا که مثلا خونه من مصادره کردن.
خودشون هم حتما بعدا مصادره میکردن
در حال. منظور اینه که چرا این کارو میکردن؟ برای اینکه وقتی این جوان ها دستشون در هر نوع اعمالی که میخواستن بکنن باز بود، اون وقت اینها از کسی که دست اینها رو باز گذاشته بود مجبور بودن از اینها تبعیت بکنن و بنابراین تنها از اون که به دلیل مشروعیتی که داشت دست اینها رو باز گذاشت از اون هم تبعیت میکردن و این میتونست بر موج سوار بشه و از طریق این جوانان همینجور که در بین تمام دیکتاتوران عالم این واقعیت به وجود پیوسته از طریق همین جوانان دیکتاتوری مطلقش رو به مرور زمان مستقر بکنه.
بله.
بعد دو یا مثلا باز یه مثالی بزن که اینم یه مثال شاید در رابطه با مثال قبلیون بشه. در موقعی که بحث گروگانگیری و دانشیان پیغای و خط امام بود چندین نمونه بردم از حرفای خودشون که دانشیان پیغای خط امام میگفتن که فقط ما حرف امام خمینی برای ما متعای بلاغه هر کسی حرف داره بره با آقای خمینی بذاره شورای انقلاب ری جمهور ما بقی ما باید کاری نداریم. چرا؟ برای این که آقای خمینی میخواست سوار موج بشه بنابراین دست اینا رو باز میذاشت و هر وقت هم میخواست که جلوش رو بگیره براش امکان پذیر بود. از طریق باز گذاشتن دست این جوانان که این جوانان ظاهرا فکر میکردن که مستقل عمل میکنن از طریق اینها اون کسانی که میخواستن حذف میکردن و در دیکتاتوری رو در جامعه مستولی میکردن و بعد به اصطلاح که در نتیجه به مستقر شدن دیکتاتوری مطلق میانجامید از طریق همین زبانان. به همین علت بود که آقای خمینی در تمام موارد علارغم اینکه چندین نوبت قول داده بود حرف خودش رو پس گرفت، به شورای انقلاب گفته بود، به ریاست جمهور گفته بود، حرف خودش زیر قول قرار خودش داد و در نهایت حرف به ایستاد پشت سر دانشجویان پیرو خط امام، در حقیقت پشت سر کسانی ایستاد که عصای دست او در استقلال دیکتاتوری شدن.
بله
اگه بخواییم دوش کپیم میشه این اگه تو بیم نمیخواییم دست رو ما به فصل انجام
بریم. جمع جعفری پس میتونیم بگیم در این حرکات دیکتاتوری در روند و روش های دیکتاتورها آمر و آمل لازم و مرزوم یک دیگران؟
در یعنی اینجوره بله باید باشن. منتها اون کسی که به اصطلاح قدرت رو بخواد قدرت رو قبضه کنه اهرم های قدرت بیشتر دست اوست و این عاملین فکر میکنن که قدرت مدارن اینا قدرت نیستن در این که اون اهرم های کل قدرت اصلی قدرت رو در هر زمانی که لازم باشه این دست رو حذف میکنه دست دیگر رو داشت میذاره.
در واقع
این ترتیب دیکتاتوری مطلق استقرار پیدا میکنه. در هر کشوری که دیکتاتوری مطلق استقرار پیدا کرده این روش به کار برده شده و به همین ترتیب هم هیتلر دسته جوانان رو این دسته رو حذف میکرد دسته دیگر رو درست میکرد، استالین این دسته رو حذف میکرد دسته دیگر رو درست میکرد، این نوع سازمان امنیت رو عوض میکرد نوع سازمان امنیت دیگری رو به وجود میاد. مگه
صلاح آزاد هم همین کارو میکنه. در واقع عاملان ابزار آمران یا دیکتاتورها هستن برای رسیدن و یا جایگزین شدن دیکتاتوری.
بله اما یک زمان هم گاهی هم یک زمانی میرسه که خود اون دیکتاتور اصلی عامل اجرای منویات اطرافیان خودش میشه که این بحثا رو کردیم.
بله
این بحثا رو کردم الان نمیخوام بونو برگرم.
پس در نهایت لازم و ملزوم هست.
بله. دو تا جایی که ممکن است مانع میشن که اطلاعات و اخبار درست به گوش مردم برسه و حتی تا جایی که بتونن زیر دستان و ابواب جمعی و جمع مشاور و یا شورای مرکزی رو مرکزی خودشون رو هم بیخبر میذارن. و این علت العلل بستن روزنامه ها و برقراری سانسور به طور مختلف علتش اینه. چون میدونید که اگر مردم یا حتی مثلا گاد بسیاری از مواقع اون شورا یا مجلس یا دسته‌ای که حتی مشاور او هستن اطلاعات دقیق داشته باشن، در بین اونا کسانی هستن که مانع میشن از اجرای برقراری دیکتاتوری، برای اینکه اونا متوجه نشن اونهایی که لازمه نمیذارن اطلاعات به دستشون برسه. هیتلر به اصطلاح گودلز وزیر تبلیغات هیتلر یک بیانیه داده که خیلی جالبه، من در یک جایی آوردم، گفته بود اون کسانی باید اطلاعات به اندازه به هر کسی بچه نیاز داره، بیش از اون نباید اطلاع داشته باشه.
بله.
اطلاعات خطرناکه برای قدرت، اطلاعات واقعا خطرناکه.
جناب جعفری میشه در این مورد خورده بیشتر توضیح بفرمایید؟ چرا؟
چرا؟ برای اینکه وقتی انسان مواجه با اطلاعات و اخبار صحیح بشه، مردم در برابر اون بی‌تفاوت نیستن، حتی شوراهای مشهور و های فرمایش هم بی‌تفاوت نیستن. به این علت که سعی میکنن اطلاعات رو تا اونجایی که ممکنه در اختیار این افراد هم قرار نگیره، فقط اطلاعات رو ممکنه در بین چند تا از به اصطلاح محرم حلقه اسرار خودشون به اونا اطلاع میدن، در اینکه اونا عامل درجه اولشون هستن و مابقی رو بیخبر نگه میدارن تا اینکه به هدفشون رسیدن. موقع که به هدف رسیدن خب بالا خبردار بشن یا نشن دیگه تأثیری ندارن.
بله.
روش دیکتاتوران و قدرتمداران در رابطه با شورای مرکزی، شورای رهبری، مجلس و یا هر ارگان قانونگذاری و یا اجرایی اینه که به دستور او باید عمل کنند. اگر به اونا میگه این اون کسی که دنبالی بشون اینه که شما اگر هر دستوری به شما رسید اگه دیدید مناسب حالتونه عمل کنید، و اگر دیدید که مناسب حالتون نیست اونو نادیده بگید. میخواد قانون مجلس شورای اسلامی باشه، میخواد قانون مجلس خبرگان باشه، میخواد هر قانونی بنوان، میخواد مال شورای انقلاب باشه، میخواد مال شورای مرکزی مثلا حزب کمونیست باشه.
بله.
بستگی به موقعیت غیر مستقیم حالی اونا میکنه که عبادنی واقعیش که اگر قبانی مناسب حالتون بود اون رو اجرا کنید، اگر مناسب نبود اون رو نادیده بگیرید، ولو یه مقام قانونگذار اون رو به اصطلاح
تصدیق
کرده باشه.
بله. یعنی در واقع باز همون قانون اون دیکتاتور باید اعمال بشه.
دقیقا، برای اینکه میخواد به اونجا بیانجامه.
بله.
منتها برای اینکه به اونجا بیانجامه یه مراحل داره، باید این مراحل رو قدم به قدم طی بکنه تا به اونجا برسه.
کاملا درست.
هیچ رحم و شفقتی برای جان مردم، مال مردم، ناموس دیگران نداره. این استثناء بردارم نیست، البته کمیتش فرق میکنه متناسب با مثلا یه کسی که در یه سازمان مثل سازمان مجاهدینه، خب برای این مسائل یه حد و مرزی داره، در اون محدود هم میتونه عمل کنه. یه کسی که مثل ما در یه کشوری به وسعت چین هست، خب میتونه اونجوری عمل کنه که در تمام این طول قدرتش 7 میلیون نفر رو به کشتن داره به عناوین مختلف. اصلا مدارکش الان موجوده.
اون محدودیت در واقع اون محدودیت چارچوب حدود و سازمانیشه، این نظر کیفیت همون.
بله دیگه. یا مثلا در کشور، خب یه کشوری مثل ایران، در پی آقای خمینی یا بعدن آقای خامنه‌ای را یک محدوده داشتن.
بله.
به دلیل اینکه بالاخره مقاومت مردم هست، آگاهی مردم هست، اینا نمیتونن هر جوری که دلشون بخواد دست به کشتار کشتار بزنن. با وجود این تا اونجایی که تونستن کردن، اونجایی که نتونستن میدونید که دیگه تیرشون نمیبره.
بله.
ولی میترسن که اگر بیش از این قدم بردارن به سرنگونی خودشون بیانجامه. اینه که در یه ترمز میکنن و توقف میکنن در بعض موارد.
بله.
بنابراین در این مورد مستبدین و کسانی که دنبال قدرت مطلقه هستند هیچ رحم و شفقتی برای جان و مال و ناموس دیگران ندارن. کشت و کشتار دیگران رو نادیده میگیرن. بعد از بعضی ما واقعا به اجبار از نگرانی از این گونه اعمال دم میزنند. این دم زدن این مواقع برای تحمیل توده ناغاهه و نه اینکه دلشون برای جان و مال و ناموس مردم بسوزه و نگران باشن. شما میتونید خودتون به تمام زندگی دیکتاتوران و مستبدان نگاه بکنید. بدون استثناء همه اونها این خصیصه رو دارن. حتی یه استثناء هم شما درشون نمیبینید.
بله.
البته همینجور که گفتم متناسب با شرایط جامعه و قدرت اون شخص قدرت طلب ابعادش فرق میکنه. چون اساس حکومت اعمال قدرت و استبداده به همین علته که تمام حکومت های دیکتاتوری و قدرت مطلقه از زمانی که قدرت رو به دست میگیرن تا زمانی که متلاشی میشن دست از کشت و کشتار برنمید کشت و کشتار و شکنجه و جنایت برنمیدارن و اینکه دائما مردم رو در ترس و وحشت نگه دارن برای اینکه هر زمانی که دست از این اعمال برداشتن خودشون متلاشی میشن. البته با وجود این هم متلاشی میشن برای اینکه اون هر حد و مرزی داره.
بله.
به همین علتی که شما میبینید که هیچ دیکتاتوری یا هیچ سلسله دیکتاتوری در عالم عبد نبوده، بعد از یه مدتی خودش متلاشی شده.
بله.
پنج
جناب جعفری، پس یکی از ویژگی های دیکتاتور بعد از رسیدن به قدرت ایجاد ترس و وحشت در جامعه است.
دقیقاً. هر این به همین علتی که من موقعی که در رابطه با جامعه شناسی زندان یا زندانبان بحث می‌کردم خیلی تاکید کردم به این مسئله. هر زمانی که در جامعه ترس از جامعه رخت بربنده روز آخر اونهاست.
بله.
بدون استثناء در جامعه های دیکتاتور زده اون ترس و وحشتی که حاکمیت اونا رو برقرار کرده هر زمان که ترس و وحشت از جامعه رخت بربنده اون زمان اینو سقوط خواهند کرد. اصلا استثنا نداره. همه دیکتاتورها هم همینجور بودن.
بله.
انج این نکته که الان میگم شاید نکته جالبی شد نظر من. در مواقعی که در بسیاری از مواقع وقتی که یک دیکتاتور تازه به قدرت میرسه یا حکومت نسبتاً حکومت دیکتاتوری برقرار میکنه جنگی با کشور خارجی اتفاق میفته، نظیر کشور خود ما که عراق به ایران حمله کرد و ما درگیر اون جنگ تحمیلی 8 ساله شدیم، یا جنگ در زمانی که در چین ژاپن رو حمله کرد و همزمان به اصطلاح ما و دوستانش حزب کمونیست شروع کرده بودن به فعالیت برای که حکومت ملیون و چند کارچک رو از بین ببرن. در یک چنین مواردی که یعنی در موقعی که یک کشور مواجه بشه با یک جنگ با کشور خارجی قدرت طلبان به ظاهر اعلان جنگ میکنن و ظاهرا هم خودشون رو شایق جنگیدن با متجاوزین خارجی نشون میدن، اما در حقیقت اون جنگ رو نعمتی میدونن که به وسیله اون میتونن قدرت و دیکتاتوری مطلق خودشون رو بر جامعه تثبیت بکنن. حالا چند تا مثال میذارم که ببینید که همینجوره.
بله.
ما وقتی به قدرت رسید و حکومت ملیون و چانکانچک هنوز به قدرت نرسیده بود، حکومت چانکانچک برقرار بود در
بله.
حکومت ملیون نمیخوام توضیح بدم که یادسن و بعد اینا چجوری با هم ملیون هم با هم برخورد کردن و چانکانچک موفق شد و حکومت برقرار کرد نسبتا. بعد در اون موقع اعلان ژاپن به چین اعلان جنگ داد و بخشی از کشورشون رو هم اشغال کرد، قبلن هم کرده بود. وقتی که این به اصطلاح اعلان کرد ما او به ظاهر اعلان جنگ با ژاپن داد به ظاهر، اما گفتش که در بین حرفاش هم گفت ما برای اینکه جنگ در جنگ با امپریالیسم شکن پیروز بشویم لازمه که اول حکومت ملی رو مستقیم کنیم. یعنی در حقیقت جنگ ما نه با اون متجاوز خارجیه، اول با این چیه حکومت داخل خودمونه. به همین علت تا به امروز حتی یک سندی جزئی در نیامده که در اون دوران ماو و حزب کمونیست کوچکترین تعرضی به ژاپنی‌ها کرده باشن. اما در ظاهر اعلان جنگ کردن و همگامی و همراهی با علیه ژاپن رو اعلان کردن.
بله.
در کشور خودمون عیناً همین مسئله اتفاق افتاد. آقای خمینی هم همین روش رو به کار برد. و رجایی شما در یادتون باشه، آقای رجایی، من چندین نوبت این مسئله رو گفتم با اسناد مدارک، آقای رجایی گفتش که خوزستان بره و یا نصف ایران بره بهتره که جنگ با دست میلیون ولی بره آره پیروز بشه، یعنی با دست آقای دنسر.
بله، به نماینده
در حقیقت اونا میمن همین حرفو میگفتن. اول وظیفه ما اینه که خود تصمیم حساب با افراد داخلی بکنیم. تصمیم حساب که با افراد داخلی کردیم بعد به حساب خارجی ها میرسیم. در حقیقت تصمیم حساب با مردم خود ما کردن و اون همه خسارت به بار آوردن، بعدن هم دام زهر نوشیدن، براشون هم اهمیت نداشت. حالا به اون مسائل هم میپردن
و بعدم خودشون هم آقای خمینی گفتن که جنگ یک نعمت است.
بعد اتفاقا این هم دیگران، یعنی سایر مستبدین هم همین حرف عملا گفتن، گاهی هم به حرف نگفتن ولی در عمل همین کار رو کردن. واقعا گفتن که در جمع خصوصی خودشون گفتن نعمته. آقای خمینی که علنا میگفت جنگ برای نعمته.
بله.
بنابراین توضیح دادم که در اسناد سری و داخل حزب کمونیست چین حتی یک سند وجود نداشت که این سند حکایت از دشمنی حزب کمونیست با ژاپن کرده باشه. چرا؟ برای اینکه در حقیقت ژاپن در 28 ژانویه 1932 به چین حمله کرد و ماو در آوریل 1932 اعلان جنگ داد. گفتم با وجود که اعلان جنگ داد اما گفت اول ما باید با برای اینکه در جنگ با امپریالیسم ژاپن پیروز بشیم باید با حکومت داخلی رو سرنگون کنیم. پس اساس کارش رو گذاشت بر جنگ داخلی و جنگ برادرکشی و حسم دولتی که فعلا وجود داره. وقتی این حسم شد بعد به خارجی میرسیم.
بله.
بعد به همینجور عمل کردم. در کشور خودمون هم همینجور شد. شش، هر آدم با استعداد مستقل و محبوبی رو به هر نحوی که شده سعی میکنن که بدنام کنن و یا و او رو از میدون به در کنن یا کنترل کنن یا مطیع خودشون بکنن.
بله.
اگر غیر از اون باشه احدی رو نمیتونن تحمل بکنن. سعی میکنن که برای این انسان ها پرونده درست کنن و از اونها توبه بگیرن و بعد از این که توبه گرفتن و ترس بر این افراد غلبه کرد، خب این افراد طبعا مطیع میشن و اون وقت اینها خیلی با اونها کنار میان. حتی یه نمونه که در کشور خود ما اتفاق افتاد خیلی آشکار، شما باید یادتون باشه که آقای خامنه ای
رهبر فعلی
در یک موردی انتقاد کرد به آقای خمینی.
بله.
و گفت منظور آقای خمینی از این حرفایی که زده این است که در چهارچوب شرع به اصطلاح حاکم اسلامی ولایت داره و خارج از چهارچوب شرع ولایت نداره. ناگهان آقای خمینی فردا برافروخت و خیلی شدید حمله کرد و گفت که شما ولایت فقیه رو نمیشناسید، اگر میشناختید اینجور و اینجور اینجور میشد.
بله.
آقای خامنه ای هم که وحشت و ترس گرفتش پس فردا اومد اعلان کرد که بله من نفهمیده بودم و آقای خمینی درست گفتن. بعد از اینکه در حقیقت توبه کرد و گفت من غلط کردم، آقای خمینی روز بعد اومد اعلان کرد که در روزنامه‌ها در جریان الان هم در مجموعه گفتارهای آقای خمینی هست، گفت که آقای خامنه‌ای مثل خورشید می‌درخشد.
بله.
و این روش رو همه دیکتاتور انجام میده. الان هم آقای خود خامنه ای همین روش رو با زیردستان خودش همین کار میکنه.
یعنی تحمل حتی کوچکترین نافرمانی رو از نزدیکان خودشون هم نداره.
برای اینکه این طبع قدرت مطلق است. قدرت مطلق باید متمرکز بشه. اگر به اصطلاح تذیبش رو نیست. تذیبش رو یعنی منحل شدن.
بله.
به این علت.
بله.
این قانون مقدسه. ما استالین هیتلر همین گونه عمل میکردن. آقای خمینی هم که همین کار رو میکرد. در رابطه با آقای خامنه‌ای هم که براتون گفتم. و دیگه الان نیاز نداره که بیشتر از این توضیح بدم. خود مردم ما موارد متعددی از این اعمال رو دیدن. هست.
شاهدن همه روزه.
بله. هر وقت جلوی خود رو سرد دیدن. این دیکتاتورها زمان پیش میاد که جلوشون میدن سرد به یه عملی میخوان بکنن میگن جلوشون سرده.
بله.
اونی تاکتیکی یه مرحله عقب نشینی میکنن و سعی میکنن که بعد از اینکه مردم اون را فراموش کردن و یا هر دو را از دست طرف پیرون رو گفت اون را مسمالی کنن و دوباره فوری به جلو میان. آقای خوبی در این زمینه استاد بود و به خوبی عمل میکرد. بارها و بارها اتفاق افتاده بود و همچنین دیگران.